أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه تا به حال دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم. یکی قول به عدم ملازمه بود و دیگری قول به ملازمه مطلقا. در مقابل این دو قول برخی تفصیل داده اند. این تفصیلات بعضن ناظر به مسئله سبب و مسبب است و برخی ناظر به شرط شرعی و غیر شرعی است. نظریه‌ای که در این جلسه مورد تعرض و بررسی قرار خواهیم داد تفصیل بین مسبب و سبب از یک طرف و غیر مسبب و سبب است. به عبارت دیگر تفصیل بین مقدمه‌ای که سببیت دارد و مقدمه ای که سببیت نداره. این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه هم مطرح کردند. تفصیل بین سبب و غیر سبب، تعبیر ایشون اینه. حالا عرض خواهم کرد برخی تعبیرات دیگه به کار بردن، مثل محقق نائینی، و تا حدودی یه تفاوتی اینجا وجود داره. اما اونچه که محقق خراسانی در کفایه هم فرموده اند، تفصیل بین سبب و غیر سبب است. البته این تفصیل نسبت داده شده به سید مرتضی و خود سید مرتضی و برخی دیگر مثل تفتازانی و بیضاوی و بعضی از شارحین مختصر ادعای اجماع کردند که این اجماعی است. ولی خب معلومه دیگه این اجماع تا چه حدی بی پایه و بی اساسه. صاحب معالم هم این رو در کتاب معالم متعرض شده. مرحوم میرزای قمی هم در قوانین به اون اشاره کرده در کتاب معالم صفحه 60. و به هر حال به تفصیل و مبسوطاً درباره این نظریه بحث کردن، اما ما حالا اجمال این مطلب رو در حدی که مرحوم آخوند در کفایه گفتند و اشکالاتی که به این نظریه کرده اند به همراه کلامی که محقق نائینی در این مقام دارند متعرض خواهیم شد. حالا ای حال اصل این تفصیل اینه، گفتن اگر مقدمه ای سبب باشد در این صورت واجب است، یعنی ملازمه قابل قبوله. اما اگر مقدمه سبب نباشد این ملازمه وجود نداره. منظور از سبب، سبب تولیدی است و منظور از غیر سبب، سبب غیر تولیدی است. دقت بکنید، این باید معلوم بشه دقیقا اینجا. این که مقدمه سبب باشد، اگر مقدمه سبب باشد در این صورت ملازمه وجود داره و بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست. منظور چیه؟ این که گفتند اگر مقدمه سبب نباشد اونگاه ملازمه ثابت نیست و مقدمه واجب نیست. این منظور چیه؟ دقت بکنید، اسباب بر دو قسمند: اسباب تولیدی و اسباب غیر تولیدی. اسباب تولیدی یعنی اون اموری که با تحقق اونها مسبب محقق می شود و اراده و اختیار در جلوگیری از اون تأثیری نداره. مثلا کسی که از بالای پشت بام، از بالای بلندی خودش رو به سوی پایین پرتاب بکنه، خب پریدن از بالای پشت بام سبب سقوط و مرگ و نابودی است. خب حالا اگر این از بالای بلندی خودش رو پرت کرد، دیگه وسط راه اراده و اختیار برای جلوگیری از مرگ و ترک مقدمه‌ای که منجر به مرگ میشه نداره. یا مثلا القاء فی النار و احراق و سوزاندن نار. اگر شما یه کاغذی رو داخل آتش بیندازید، دیگه قدرت بر این ندارید که جلوی سوختن کاغذ را بگیرید، البته تا مادامی که در آتشه. بله، یه وقت اونو دست میکنی در میاری، اون یه بحث دیگه است. اگر القاء فی النار شد، چیزی داخل آتش قرار گرفت، دیگه شما قدرت نداری جلوی سوزاندن کاغذ به وسیله آتش را بگیرید. اینا اسباب تولیدی ازشون نام برده میشه. پس اسباب تولیدی اون اسبابی هستن که مسببات اونها بدون امکان دخالت و بدون اینکه بتواند جلوی تأثیر سبب را بگیرد محقق میشه. یعنی اراده و اختیار دیگه تأثیری برای جلوگیری از اثرگذاری سبب نداره. اما اسباب غیر تولیدی این چنین نیستن. اسباب غیر تولیدی مثل همه مقدماتی که با انجام و تحقق اون مقدمات باز هم اراده و اختیار مکلف سلب نمیشه. مثلا کسی وقتی میره همه مقدمات فسق و فجور رو فراهم میکنه، شراب میخره، میاره تو منزل، همه امکانات رو فراهم میکنه، اما باز میتواند با اراده و اختیار خودش جلوی تحقق ذل مقدمه و مسبب را بگیرد. هنوز اراده و اختیار او سلب نشده. ابتیاء الخمر اینم سببیت داره برای شرب خمر، اما این سببیت مثل سببیت القاء فی النار برای احراق نیست. اونجا اراده و اختیار هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره و جلوی تحقق مسبب را بگیرد، اما اینجا اراده و اختیار میتواند جلوی تأثیر سبب را بگیره. خب این تفصیلی که در اینجا داده شده در واقع تفصیل بین سبب تولیدی و سبب غیر تولیدی است. میگن ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در جایی که مقدمه از اسباب تولیدی باشد وجود دارد، اما عرض به حضور شما در جایی که مقدمه از اسباب تولیدی نیست این ملازمه وجود نداره. اما دلیل بر این تفصیل چیه؟ عنایت بفرمایید. میگن معنای سبب تولیدی این است که بعد از تحقق سبب تولیدی دیگه مسبب محقق می شود. ترتب مسبب بعد از سبب تولیدی قهری و حتمی است، چون گفتیم اراده و اختیار درش دخالت نداره. خب اینجا وقتی امر تعلق میگیرد به مسبب، مثلا امر تعلق گرفته به عرض به حضور شما قتل، این امر به ظاهر به مسبب و به ذل مقدمه تعلق گرفته، اما در واقع به سبب متعلق شده. اگر امر به قتل شده این یعنی امر به تیر انداختن، تیر انداختن سبب قتله، تیر که انداخته شد قهرن خود به خود قتل محقق میشه. وقتی کسی تیر رو رها کرد دیگه نمیتونه جلوی تیر رو بگیره وسطش پشیمون بشه بره مانع بشه، این تیر که رها شد خود به خود مسبب که قتل باشه محقق میشه. بنابراین در جایی که نسبت مقدمه و ذل مقدمه نسبت سبب تولیدی و مسبب تولیدی است، وقتی امر به مسبب تعلق میگیرد این به حسب ظاهر امر به مسبب است، اما در واقع امر به سببه، چون اون چه مقدور مکلف است سبب است نه مسبب. اونی که مکلف نسبت به اون قدرت داره رمیه نه قتل. مکلف فقط میتونه تیر رو رها کنه، اگر هم قتل به او منتسب میشود به اعتبار این است که او رامیست، تیراندازه، او تیر رو رها کرده، و الا خود قتل مقدور مکلف نیست. پس فعل واقع، امر به مسبب و ذل مقدمه در اسباب تولیدی مساوی است با امر به سبب و مقدمه، چون در اسباب تولیدی مسبب و ذل مقدمه مقدور مکلف نیست. چیزی هم که مقدور مکلف نباشه نمیتونه مأمورون به بشه. هر چیزی که مأمورون به واقع میشه حتما باید مقدور مکلف باشد. برای اینکه چیزی مقدور مکلف باشه باید نسبت به اون اختیار داشته باشه، و اینجا مکلف تنها نسبت به سبب اختیار داره، تنها نسبت به سبب میتواند اعمال اراده بکند، اما نسبت به مسبب نه اراده ای برای او متصور است و نه اختیاری. خب لذا امر به حسب ظاهر به مسبب متعلق شده، به حسب ظاهر به ذل مقدمه متعلق شده، به حسب ظاهر ذل مقدمه واجب شده، اما این در واقع امر متوجه شده به مقدمه. تکلیف به مقدمه ثابت شده، چون اونه که مقدور برای مکلفه. و هذا هو معنی الملازمه، معنای ملازمه همینه دیگه. اما در اسباب غیر تولیدی اینطور نیست. اسباب غیر تولیدی هم خود سبب میتواند متعلق امر واقع بشه، هم خود مسبب. امر به مسبب ملازمه با امر به سبب نیست. اگر مثلا امر کرد به اتیان به یک واجبی، این لزوماً امر به اتیان به مقدمه اون واجب ازش استفاده نمیشه، چون سبب و مسبب دو عمل مستقلن که هر کدام میتواند متعلق اراده و مورد اختیار انسان قرار بگیره. لذا در اسباب غیر تولیدی ملازمه وجود نداره. معلوم شد پس تفصیل بین سبب تولیدی و غیر سبب تولیدی به چه دلیله؟ خلاصه نظر این مفصل این شد که در اسباب تولیدی، یعنی اگر مقدمه سبب تولیدی باشد، اون ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را قبول داریم. اما اگر مقدمه سبب تولیدی نباشد ما ملازمه را قبول نداریم. این تفصیلی است که در این مسئله داده شده. دلیلش هم معلوم شد که در جایی که سبب تولیدی باشد امر به ذل مقدمه یا به تعبیر دیگر به مسبب فی الواقع امر به سبب و مقدم است، چون سبب فقط مقدوره برای مکلفه و تنها سبب است که میتواند مأمورون به باشد، مسبب از قدرت مکلف خارجه و اساسا امر نمیتونه بهش تعلق بگیرد. اما در مقدماتی که سبب غیر تولیدی هستند این چنین نیست. اونجا سبب و مسبب دو امر دو مطلب مستقلن، هر کدوم جداگانه میتواند متعلق امر واقع بشه و لذا امر به ذل مقدمه یا مسبب مساوی و ملازمه با امر به مقدمه یا سبب نیست. این بله بله، حالا این شاید نظرتون همین چیزیست که حالا من میخوام عرض بکنم. ببینید اینجا محقق خراسانی دو اشکال به این کلام ایراد کردن. البته قبل از این که این اشکال محقق خراسانی رو بخوایم بیان کنیم، بد نیست یه تفصیلی که محقق نائینی بین خود اسباب تولیدی دادن را هم متعرض بشیم. حالا این رو می‌ذاریم بعد از اشکال آقای آخوند به این نظریه. دقت کنید دو اشکالی که حالا چون باز مطالب از دستتون در نره بالاخره دوباره بخوایم، محقق خراسانی دو اشکال به این نظریه یعنی تفصیل بین سبب و غیر سبب یا به تعبیر دیگر بین اسباب تولیدی و غیر اسباب تولیدی ایراد کردن. اشکال اول این است که اساساً این تفصیل ربطی به بحث مقدمه واجب پیدا نمی کنه. خوب دقت کنید، یعنی برفرض ما تفصیل مذکور را بپذیریم در بحث مقدمه واجب نتیجه و تأثیری ندارد. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه در بحث مقدمه واجب در واقع ما به دنبال بررسی مسئله ملازمه بین وجوب نقصی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه ایم. دقت کنید روی مسئله وجوب غیری تأکید میکنم. ما در مسئله مقدمه واجب میخواییم ببینیم آیا از وجوب نفسی ذل مقدمه میتوانیم کشف کنیم وجوب غیری مقدمه را یا نه. پس سنخ و جنس وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه متفاوته، یکی وجوب نفسی است یکی وجوب غیری. حواسا اینجا هست یا نه؟ یکی وجوب نفسی یکی وجوب غیری. تا حالا هرچه ما دلیل و استدلال و بحث داشتیم همه پیرامونه ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه بود. اما اون چه این مستدل درباره اسباب تولیدی بیان کرد غیر از اینه. مدعای مفصل این بود که در اسباب تولیدی امر متعلق به مسبب ظاهری است، یعنی به حسب ظاهر امر متعلق شده به مسبب، و الا در واقع امر و تکلیف متوجه به سببه، چون اساسا مسبب مقدور مکلف نیست، لذا امر نمیتونه به او متعلق بشه، بلکه امر متعلق به سبب شده است، چون تنها سبب است که برای مکلف مقدور. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که در واقع همون امر نفسی متعلق به ذل مقدمه در واقع خورده به مقدمه. اگر این استدلال ثابت بکند مطلبی را، تنها میتونه اینو ثابت کنه که مقدمه دارای یک وجوب نفسی است. وقتی میگه امر نمیتونه به مسبب و ذل مقدمه متعلق بشه، یعنی ذل مقدمه فی الواقع نمیتونه واجب بشه، نه به وجوب غیری نه به وجوب نفسی، بلکه تنها سبب است که میتواند تکلیف به اون تعلق بگیره. خب این معناش اینه که پس خود مقدمه فی الواقع در جاهایی که مقدمه عبارت از یک سبب تولیدی است، خودش دارای وجوب نفسی است. مثلا مثالی هم که مطرح شد این بود که کسی که دستور به قتل میده، میگه اقتله، قتل یه امری است که خارج از اختیار این شخصه، ذهاب روح به مثلا شکل خاص، این خارج از اختیار مکلفه. اقتله در واقع یعنی ورم بهی، یعنی تیراندازی کن بش، حالا یا با چاقو بزن یا با قمه بزن. پس که انه اون چه که وجوب نفسی دارد تیراندازی است نه قتل، چون میگه مقدور مکلف تیراندازیه، پس اینه که دارای وجوب نفسی است. این یه نظری است. حالا ما الان نمیخوایم بگیم درسته یا غلطه، میخوایم بگیم لازمه یه تفصیل این آقا این میشه که مقدمه خودش اگر یک سبب تولیدی بود دارای وجوب نفسی است، دیگه ذل مقدمه در مسببات تولیدی نمیتونه وجوب نفسی داشته باشه. عین هازا و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، این چه ربطی داره به بحث ما؟ ما در مقدمه واجب یک مسئله را مسلم داریم که ذل مقدمه واجبون بالوجوب نفسی، ولی ما میخواییم ببینیم آیا از این وجوب نفسی میتوان استکشاف کرد یک وجوب غیری را برای مقدمه. حواست نبوده، وجوب غیری را برای مقدمه. این بحث ماست، این موضوع بحث ماست در ملازمه. اما اون چه این مستدل به اون تکیه کرده، در واقع یه مطلب دیگری است که نتیجه اون ربطی در تأثیری در بحث ما نمیذاره. این مستدل و مفصل داره میگه تنها مقدماتی که دارای اسباب تولیدی هستند اینها میتواند مورد امر قرار بگیره، یعنی واجب نفسی میشن. اما اگر مقدمه‌ای سبب تولیدی نبود، این مقدمه دیگه وجوب نفسی نداره، بلکه خود ذل مقدمه است که وجوب نفسی داره. خب این چه ربطی به وجوب غیری و عرض به حضور شما استکشاف اون از وجوب نفسی ذل مقدمه داره؟ این اشکال اولی است که محقق خراسانی به این تفصیل وارد کرده. اشکال دوم این است که خب مستدل ادعا کرد که اگر سبب تولیدی باشد و مقدمه ما از اسباب تولیدی باشه، امر به مسبب در واقع امکان پذیر نیست. به ظاهر امر به مسبب شده، اما در واقع امر به سبب متوجه شده، چون مسبب مقدور مکلف نیست، در حالی که سبب مقدور مکلف. و چیزی میتواند مأمور به باشد که مقدور مکلف باشد. خب این سخن هم محل اشکاله. این که میگن مسبب مقدور مکلف نیست، این خودش جای اشکال داره. مسبب درست بی واسطه مقدور مکلف نیست، اما با واسطه سبب مقدور هست. اگر تکلیف به امر غیر مقدور محاله و نمیتونه امر متوجه بشه به چیزی که مقدور مکلف نیست، این در صورتی است که به طور کلی نه با واسطه و نه بی واسطه قدرت انسان به اون تعلق نگیره. اگر یه چیزی نه با واسطه و نه بی واسطه از تحت قدرت انسان خارج باشه، تکلیف به اون امکان نداره. چیزی که مطلقا مقدور انسان نیست نمیتونه امر بهش صورت بگیره. اما اگر در جایی چیزی معالواسطه مقدور مکلف بود، تکلیف به اون اشکالی نداره و محذوری در پی ندارد. خب اینجا درسته مثل قتل به عنوان یک مسبب از سبب تولیدی مقدور مکلف نیست، اما با واسطه مقدور مکلفه. و چیزی که با واسطه مقدور مکلف باشه، امر به اون هیچ اشکالی نداره. قتل به عنوان یک مسبب تولیدی مقدور نیست، اما رمی و تیر انداختن که سبب اون هست، این چیه؟ مقدوره برای مکلف. و به این اعتبار عرض به حضور شما میتواند امر بهش تعلق بگیره و واجب بشه. لذا اصل این ادعا که در اسباب تولیدی چون مقدور نیستند فقط امر متوجه خود سبب میشه و در غیر اینها میتونه متوجه به مسبب بشه لذا ملازمه وجود نداره، این حرف باطلی است. فتحصل به ما ذکرنا کله، که این تفصیل قابل قبول نیست. منتها اینجا محقق نائینی یه مطلبی دارن در خود اسباب تولیدی، ایشون حالا یه تفصیلی ذکر کردن که اشاره به اون هم خالی از لطف نیست، اینو فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.